صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز یک شنبه ششم دی ماه 1394 برابر با 27 دسامبر 2015 میلادی. امیدوارم صبح دلچسب و خوبی رو شروع کرده باشیم و یه روز خوب هم در انتظارتون باشه. مثل هر روز ما اومدیم تا مهمترین و تازه‌ترین اتفاقات ایران و جهان رو توی حوزه‌های مختلف براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اگه احیانا به تلویزیون دسترسی دارین، میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. بهروز کارونی هم اینجاست و برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. بهروز.
ممنون رضا جان. با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. پلیس اتریش روز شنبه بر پایه آنچه اطلاعات رسیده از طریق یک سرویس اطلاعاتی متحد این کشور خواند، نسبت به احتمال وقوع حملات تروریستی در پایتخت‌های اروپایی در آستانه سال جدید میلادی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس اتریش در این هشدار از مقام‌های پلیس سراسر اروپا خواست که تدابیر امنیتی را افزایش دهند. در بیانیه پلیس اتریش آمده است فهرستی از چند نام احتمالی عاملان بالقوه حملات تروریستی مورد بررسی قرار گرفته است، اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. به نوشته رویترز، پلیس اتریش در تلاش برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره حملات احتمالی تروریستی تاکنون موفق نشده است. ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده گروه حکومت اسلامی، در یک پیام صوتی منتسب به او از مردم عربستان سعودی خواست علیه حاکمان این کشور قیام کنند و وعده داد که به اسرائیل حمله کند. هرچند خبرگزاری فرانسه تاکید می‌کند نمی‌تواند اصل بودن این پیام را تایید کند، ولی با انجام تحقیقات مشخص شده است که صدای گوینده این نوار صوتی با صدای پیغام‌های پیشین ابوبکر البغدادی مطابقت دارد. زمان ضبط این پیام نیز مشخص نیست، ولی در آن به تشکیل ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی علیه گروه حکومت اسلامی در 24 آذر ماه اشاره شده است. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید و یا خواهید دید. سازمان ملل متحد اعلام کرد که نشست بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است روز 25 ژانویه 5 بهمن در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. استفان دی میستوراس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در بحران سوریه، روز شنبه در بیانیه اشاره کرد که تلاش می‌کند همه طرفین جنگ سوریه را در نشست ژنو گرد آورد. این خبر در حالی انتشار می‌یابد که نیروهای یک ائتلاف مخالف بشار اسد متشکل از اعراب، کردها و مسیحیان روز شنبه اعلام کردند که سد استراتژیک تشرین برای روی رود فرات در شمال سوریه را از کنترل گروه حکومت اسلامی درآوردند. فیلم سینمایی جدید جنگ ستارگان به عنوان نیرو بیدار می شود نزدیک به 1 میلیارد دلار در جهان فروش داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش بلیط‌های این فیلم سریع‌تر از هر فیلم دیگری بوده است. شرکت والت دیزنی با انتشار بیانیه اعلام کرد که فیلم جنگ ستارگان تا روز 25 دسامبر روز جمعه بیش از 890 میلیون دلار فروش بین‌المللی داشته است و انتظار دارد که میزان آن تا پایان روز یکشنبه به بیش از 1 میلیارد دلار برسد. هفتمین فیلم از جنگ ستارگان 12 روز پیش اکران شد، ولی تاکنون در چین که دومین بازار سینما در جهان به شمار می رود به نمایش در نیامده است. به گفته شرکت والت دیزنی قرار است فیلم جنگ ستارگان نیرو بیدار می شود روز ششم ژانویه در چین به نمایش در بیاید. حدود 130 هزار تن از مردم اوروگوئه، پاراگوئه، برزیل و آرژانتین منازل خود را به دلیل وقوع سیل در مناطقی از این 4 کشور آمریکای جنوبی تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های این 4 کشور، پدیده هوایی النینو در این کشورها موجب باران‌های سیل‌آسایی در تابستان سال جاری شده که در طول 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بر اساس این گزارش، تنها 90 هزار تن در اطراف شهر آسونسیون، پایتخت پاراگوئه، منازل خود را تخلیه کردند. به گفته شهرداری آسونسیون، بسیاری از این افراد متعلق به خانواده‌های فقیری هستند که در کرانه‌های رود پاراگوا زندگی می‌کردند. همچنین دولت آرژانتین اعلام کرد که حدود 20 هزار تن خانه‌های خود را در شمال این کشور ترک کردند. این آمار در اوروگوئه بیش از 9 هزار تن و در برزیل حدود 2 هزار تن اعلام شده است. و خبر آخر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران روز شنبه گفت شورای نگهبان نباید بگذارد مجلس توسط افراد نفوذی همراه با ضد انقلاب اشغال شود. رضا جان
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی که 25 دقیقه دیگه برمیگرده تا خلاصه آخرین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، نفس تهران به شماره افتاده است. آلودگی شدید هوای تهران سومین هفته خود را پشت سر گذاشت. نگاهی به کاهش 30% سرمایه گذاری خارجی در ایران در گفتگوی اقتصادی روسیه. بررسی دو رویداد در عراق، پیام منتسب به ابوبکر بغدادی رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی و پیشروی کند ارتش عراق در رمادی. کشته شدن زهرا نلوش رهبر گروه جیش الاسلام و نقش این گروه و مرگ رهبر آن در تحولات آتی سوریه. از آغاز صفارایی‌های انتخاباتی تا آلودگی هوای عراق و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. توقیف فیلم خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. دهمین سال مرگ نعمت آقاسی خواننده ایرانی و نگاهی به زندگی و ترانه‌های او. خبرهای ورزشی داریم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران حدود 20 روز است که آلوده است. چند روز مدارس تعطیل شدند و امروز هم برگزاری دو مسابقه فوتبال در پایتخت لغو شد. در همین حال خبرهای مبنی بر آسیب دیدگی و حتی مرگ چند شهروند تهرانی هم به دلیل آلودگی هوا در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شدت آلودگی هوای تهران امروز یک شنبه به حدی است که حتی برگزاری دو بازی از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم در شهر تهران به سه شنبه موکول شد. اما شنیدن این خبر که هوای تهران آلوده است و شهروندان بهتر است از خانه بیرون نیایند دیگر عادی شده و رسانه‌های ایران سال‌هاست که به طور جدی به این موضوع می‌پردازند. در همین حال محمد رستگاری معاون پایش محیط زیست استان تهران دیروز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که هوای تخت شنبه و یک شنبه برای 19مین و 20مین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد. او از شهروندان تهرانی خواست که از تردد غیر ضروری به ویژه با خودرو در سطح شهر خودداری کنند. شهروندانی که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران میگویند که دیگر مجبورند با آلودگی کنار بیایند.
من آسم دارم اما خب مجبورم دیگه، اومدم کار دارم، مجبورم چیکار کنم، نمیتونم نیام.
عصر دیروز همچنین نشست کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران در استانداری تهران تشکیل شد، اما پس از آن اعلام شد که هرچند برگزاری رقابت‌های ورزشی در تهران به تعویق افتاده، اما مدرسه‌های پایتخت روز یک شنبه باز هستند. دلیل این موضوع هم فشردگی درس‌ها و نزدیک شدن به روزهای امتحان دانش آموزان عنوان شد. در همین حال معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم در پاسخ به اینکه مشکلی که به آلودگی بیش از حد هوای تهران و برخی کلان شهرهای ایران می‌انجامد چیست، به شبکه خبر صدا سیمای جمهوری اسلامی گفت
ما مشکل اصلیمون که ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره و این موضوع رو ما شماهان در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و این مقداری رطوبت هوا مستش پیدا میکنه این مشکلات رو داریم. برنامه کاهش آلودگی هوا خب یه مدتی یه مقداری درست اجرا نشد، الان به جدیت تمام دولت جلسات مستمر هماهنگی بین 16 دستگاه اجرایی رو برای کاهش آلودگی هوا برقرار چه تابستون چه زمستون با این جلسات رو به طور مستمر داریم دنبال میکنیم.
از حسن نایب هاشم پزشک مقیم سوئیس درباره تأثیر آلودگی هوا بر سلامتی گروه های حساس پرسیدیم. حسن نایب هاشم با اشاره به گروه های حساس از جمله کودکان در این باره میگوید:
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم، اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، آلوده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
بشنوید صدای یک شهروند رو از تهران که درباره اقدام هایی که برای رفع آلودگی هوا از طرف سازمان ها و نهادهای مسئول انجام میشه چندان خوشبین نیست.
باور کنید مسئولان در ایران برای مبارزه با آلودگی تهران مبالغه میکنن و دروغ میگن. اگه راست میگن بیان این طرح ترافیکو لغو کنن. خودشون برای یک بارم شده با وسیله نقلیه عمومی یا همگی با یه اتوبوس جابجا بشن، نه هر کدوم شخصا یک ماشین خصوصی داشته باشن. و بالاتر از همه فروختن آرم طرح ورود به منطقه ترافیک، اینو لغو کنه. آقا چه معنی داره؟ اگر شما مبارزه میکنید با آلودگی، چرا طرح روزانه میفروشید، ساعتی میفروشید، هفتگی میفروشید؟ پس با این فروش دارید دروغ میگید به مردم.
در نشست عصر دیروز کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران مقرر شد که عصر امروز یک شنبه هم نشست مشابهی برگزار شود تا در صورت تداوم یا بدتر شدن وضعیت آلودگی هوا تصمیم لازم برای فردا و روز سه شنبه گرفته شود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آخرین تحولات عراق رو دنبال میکنیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که در این لحظه در عراق هست. البته به خاطر قطع برق در منطقه‌ای که ایلیا حضور داره و شرایطی که اونجا هست، تصویر ایلیا رو که از طریق اسکایپ با ما همراه شده نداریم. ایلیا، پیش از هر چیز بپردازیم به پیام منتسب به ابوبکر بغدادی، رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش که دیروز منتشر شد. جزئیات این پیام چیه ایلیا؟
رضا، چند محور داشت این پیام. یکی اشاره کرد به حملات هوایی که روسیه داره از یک سو انجام میده و ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا از سوی دیگه، و گفت این حملات تنها گروه داعش یا به تعبیر خودش گروه خلافت اسلامی رو قوت و صلابت بیشتر بخشید و شکست خورد در تضعیف این گروه. مسئله دوم، مسئله مقابل طلبیش اگر تعبیر بشه درست با اینطوری توصیف کرد، با کشورهای غربی هست. گفت اونها میترسن که نیروهای زمینی خودشون رو به پایگاه های گروه خلافت اسلامی بفرستن به خاطر شکست هایی که سابقا در عراق خوردن. مسئله سومی که بهش اشاره کرد، ائتلافی که عربستان سعودی در پی اون هست، ائتلاف اسلامی برای جنگ با تروریست. گفت این ائتلاف اگر اسلامی بود، به جای جنگ با مسلمان ها به تعبیر البغدادی میرفت و با یهودیان در اسرائیل میجنگید. و مسئله چهارم خود مسئله اسرائیل بود. گفت ما یهودی ها و فلسطین رو فراموش نکردیم و در مرحله بعد به سمت اونها خواهیم رفت.
ایلیا، بپردازیم به پیشروی نیروهای ارتش عراق در الرمادی که به کندی گویا همچنان ادامه داره. وضعیت چطور اونجا؟
بله، همطور که گفتی رضا، پیشروی همچنان کند هست. البته نیروهای دولتی عراقی موفق شدن در روزی که گذشت منطقه اسده رمادی رو بازپس بگیرن، کنترلش رو از شبه نظامیان. این منطقه بین رود فرات هست و مرکز شهر که در اون مجتمع دولتی وجود داره و نیروهای عراقی دارن سعی میکنن به اونجا برسن، محل تمرکز شبه نظامیان گروه داعش هست. اما به هر حال مقاومت هایی که داره صورت میگیره و وضعیت رو به صورت جنگ خیابانی در شهر رمادی در آورده، باعث شده که همچنان نیروهای دولتی به کندی پیش برن.
ممنون از تو ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در عراق که از طریق اسکایپ و تلفن همراهت این ارتباط رو با ما برقرار کردی.
ممنون از شما.
خب بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
میخواستم از روابط عمومی سپاه آقای جزایری بپرسم. شما گفتی ما با تمام دنیا در حال جنگیم و همین امروز هم آقای ابوبکر بغدادی رئیس سازمان تروریستی داعش گفتن که ما با همه دنیا میجنگیم. شما دو تا سازمان فکر کنم ایدهاتون نظراتون خیلی شبیه به هم هست. من میخواستم به آقای جزایری بگم که شما با مردم ایران هم سال 88 جنگیدید.
پرسش بنده از روحانیان گرامی هست که در چند روز گذشته به شدت به مخرج شدن امر نظارت بر رهبری و بواسطگان رهبری انتقاد میکنن و بارا شفته شدن و پرسش بنده این هست که آیا تا این حد فساد در امر رهبری و سازمان های مربوطه به ایشون هست که اینها به ترس دل حروف دادن و اون رو نابودی رهبری میدونن یا که منظور دیگه ای دارن؟
آقایی که از شهر شیراز خودتو کاندیدای مجلس کردی، مطمئن باش ما به تو رأی نمیدیم. شما کسی بودی که آقای مرتضوی با اون همه کارهایی که کرده بود، با اون همه اختلاس، با اون کارهایی که داخل کهریزه کرده بود، جناب عالی ایشون فقط به 200,000 تومان جریمه محکوم کردی. مطمئن باشید مردم شیراز به جناب عالی رأی نمیدن.
مقام دولتی جمهوری اسلامی میگویند که رقم ثبت نام بیش از 12,000 کاندیدای مجلس شورای اسلامی رقمی بی سابقه در تاریخ نظام است. خب این دلایل بسیار زیادی میتونه داشته باشه، ولی بارزترین دلیل اون این است که اگر به عنوان نماینده وارد این مجلس شوی، وظیفه شما بهبودی اوضاع جامعه نیست و تنها کار شما اطاعت و چاپلوسی از مقام معظم رهبری است و بس.
روزنامه‌های تهران همچنان در فضای انتخابات سیر می‌کنند و صفحه اول روزنامه همچنان فضای انتخاباتی داره، اما خبرهای دیگه ای هم هست. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته همراه میشیم، ببینیم صفحه یک روزنامه ابتکار، رسالت، شرق، آرمان و قانون چه مطالبی دارن. شهرام،
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارشی داره با تیتر اعتدال در پارلمان و از منظر کارشناسان، برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی پیش بینی کردی که با توجه به نوع ثبت نام هایی که انجام شده احتمالاً اکثریت پارلمان آینده همراه دولت خواهد بود. اما عکس یکی روزنامه ابتکار هم مهم هست. 5 چهره سیاسی نزدیک به اصول گرایان رو این روزنامه عکساشون رو منتشر کرده: آقای محمد رضا با هنر، روح الله حسینیان، آقای مرندی بزرگواری و آقای زارعی، که هر 5 تن به دلایل مختلف از ثبت نام در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی خودداری کردن. آقای مرندی البته به دلیل محدودیت سنی دیگه نمیتونه ثبت نام بکنه بار دیگر. روزنامه رسالت در تیتری که خودش از قول غلامعلی حداد عادل نوشته که برخی در هر دهه از انقلاب یک چهره در میآیند، و عکسی که این روزنامه هم آقای رحیم یحیی رحیم صفوی هست که در بنوشته روزنامه رسالت این فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفته که افرادی به مجلس خبرگان بروند که در فتنه امتحان پس داده باشند، یعنی شرط و شروطی برای برخی از کاندیداها هم تعیین شده از جانب ایشون. روزنامه شرق در تیتر که خودش از قول محمد رضا عارف نوشته که مسئولان انتخابات قانونی عمل کنند، عکسی که روزنامه گفتگو با نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هست که ایشون گفته در رقابت انتخاباتی نقل و نبات پخش نمی کنند. و روزنامه آرمان عکسی یکی خودش رو به 2 چهره اختصاص داده، یکی آقای مادیدینی باقی هست که در گفتگوی با روزنامه آرمان درباره مجلس خبرگان پنجم و مطالبات نسل بعدی یا نسل جدید سخن گفته، و خانم فائزه هاشمی که به نوشته روزنامه درباره نقش جدید انتخاباتی ایشون گزارشی تهیه شده. روزنامه آرمان در این حال در تیتر 1 گزارش داده که قالیبافی ها، یعنی طرفداران و هواداران رسانه‌ای آقای قالیباف، با طیفی از اصولگرایان درگیر شدن. روزنامه قانون هم در تیتر یکی خودش گزارش داره درباره اینکه چرا 12,000 نفر میخواهند به مجلس بروند. به جذابیت های اقتصادی نماینده شدن هم اشاره کرده. خانه دختر خراب شد اشاره است به توقیف فیلم خانه دختر که کاری است از شهرام شاه‌حسینی با دستور به نوشته روزنامه قانون وزیر ارشاد.
خب در مورد فیلم خانه دختر و توقیفش توی بخش فرهنگی همین برنامه حتما یک گفتگو داریم با فرج سرکوبی و در موردش صحبت میکنیم. اما ارزیابی روزنامه شهرام از ثبت نام گسترده در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان چیه؟ یه نگاه کوتاه داشته باشیم.
روزنامه ها امروز سعی کردن با ارائه آمارها و تحلیل های مختلفی یک جور پیشبینی کنند که چرا این همه، یعنی 12,000 نفر نسبت به ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی یک رقم بی سابقه هست، ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان. البته روزنامه قانون جداولی رو منتشر کرده که در این جدول ها اشاره کرده که برای هر کرسی مجلس خبرگان 9 نفر در این دوره ثبت نام کردن و برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی که 290 کرسی هست 42 نفر. البته این روزنامه به مدارک تحصیلی برخی از یعنی ثبت نام شدگان هم اشاره کرده که شمار کسانی که تحصیلات حوزوی دارن بسیار کاهش پیدا کرده و به 6% رسیده، در عوض کسانی که مدرک دکترا دارن 16% و کارشناسی ارشد هم 72%، بقیه هم کارشناسی دارن. روزنامه اعتماد در دو تحلیلی که منتشر کرده و همچنین در سرمقاله خودش تاکید کرده که نباید از افزایش شمار ثبت نام کنندگان در انتخابات آینده نگران بود، بلکه این به نوشته روزنامه اعتماد یک جور مایه های امیدواری اصلاح طلبان هم هست. و البته این روزنامه تاکید کرده که از همکنون آرایش انتخاباتی هم در طیف های مختلف سیاسی آغاز شده. روزنامه کیهان با تیتر پشت پرده ثبت نام خلیعی مدعیان اصلاحات نوشته که اصلاح طلبان سعی کردن با ثبت نام فراوان 3 لایه رو راهی بخش مرحله ثبت نام کنن تا دو لایه اگر از اصلاح طلبان به نوشته این روزنامه رد صلاحیت بشن از توی مجلس خبرگان، باز هم کاندیداهای لازم رو داشته باشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه‌های محلی رو با هم دیگه ورق می‌زنیم.
متشکرم.
در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز می‌پردازیم به جذب سرمایه خارجی در ایران و تأثیرهای اون. در حالی که تلاش مقام‌های ایران برای جذب سرمایه خارجی در دوره پسابرجام ادامه داره، حالا بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خودش کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2014 رو بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرده و از کاهش 30% این رقم نسبت به سال پیش از اون خبر میده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، به نظر شما دلایل کاهش جذب سرمایه خارجی چی بوده؟
دلایل گوناگون این کاهش جذب سرمایه خارجی ایران رو توضیح میده. تحریم ها یک ضربه مهم رو بر فرایند جذب سرمایه خارجی وارد کرد، اما عوامل مکمل دیگری هم در این فرایند نقش داشت. نخست باید توجه کرد که بازار بین‌المللی سرمایه در شرایط فعلی بسیار رقابتیه و رقبای ایران در منطقه بهتر از ایران عمل کردن. به همین دلیل کشورهای حاشیه خلیج فارس یا حتی ترکیه و اردن در جذب سرمایه خارجی موفق‌تر از ایران بودند. این کشورها تونستن با استفاده از مزیت‌های همچون ریسک و مخاطره محدود و همچنین فضای کسب و کار مناسب علارغم مزیت‌های اقتصادی ایران سرمایه بیشتری رو جذب کنند.
به نظرتون پیامد این کاهش جذب سرمایه خارجی چی بوده؟
بخشی از کاهش آهنگ رشد اقتصادی ایران که اینک مشهود نتیجه کاهش جذب سرمایه خارجی که آثار اون به شکل کاهش تولید ناخالص داخلی، رکود عمیق، کوچکتر شدن بازرگانی خارجی و بالاخره افزایش بیکاری و کاهش سطح زندگی خودش رو نشون میده. بخشی از این اثرات با یک تأخیر زمانی ظاهر میشه. بنابراین بی‌دلیل نیست اگر رشد اقتصادی در سال جاری چیزی چیزی نزدیک به صفر تخمین زده میشه و مشکلات اقتصادی هم هنوز پا برجاست. باید به خاطر داشت که انباشت سرمایه دفعتاً امکان پذیر نیست، بنابراین بازگشت به سطح جذب سرمایه خارجی در سالهای گذشته زمان بره و تلاش گسترده‌ای رو برای اعتمادسازی طلب میکنه.
اوضاع سال آینده میلادی رو که تنها 4 روز بیشتر به شروع اون باقی نمونده در زمینه جذب سرمایه خارجی چطور میبینین؟
با توافق اتمی و اجرایی شدن برجام البته یکی از موانع جذب سرمایه خارجی برطرف میشه، اما این همه داستان نیست، چون ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران هم در چگونگی جذب سرمایه خارجی موثره. بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی در مؤسسه های جهانی مدیریت ریسک به دقت تحولات سیاسی ایران و به خصوص چگونگی به انجام رسیدن انتخابات مجلس شورا و خبرگان رو رصد میکنن. در صورتی که این دو مجلس به دست تندروها و افراطی‌ها بیفته، طبیعتاً تنش داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه و بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کنه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد، سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما علی‌زاده.
اما ببینیم امروز مهدی رستم‌پور چه خبرهایی از جهان ورزش برامون داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. ورزشی‌ها رکورد تازه‌ای رو به ثبت رسوندن در اعلام نامزدی برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی، در حالی که طی 4 سال گذشته بحث‌های زیادی مطرح بود که دیگه ورزشی‌ها وارد عرصه سیاست نشن و سیاسی‌ها هم وارد حوزه ورزش نشن. کاملاً این ماجرا برعکس شده، سیاسی‌ها در عرصه ورزش حضور پیدا میکنن، ورزشی ها رکورد تازه‌ای رو به ثبت رسوندن، از مسئولین سابق و فعلی ورزش گرفته تا مدیران باشگاه ها، والیبالیست ها، کشتیگیر ها، کمک داور، گزارشگر، بسیاری از چهره‌های ورزشی اعلام نامزدی کردن برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی. خبر بعدی درباره جاسم کرار، بازیکن باشگاه استقلال که از این تیم جدا شده، دیگه در ترکیب استقلال قرار نداره، اعلام کرد به خونه او در تهران دستبرد زدن، اتومبیلش رو دزدیدند. به گفته او 50,000 دلار پول نقد، لباس‌ها، آیپد فرزندانش، طلا و هر چه که بوده رو با خودشون بردن. گفته که شکایت میکنه و همچنین اعلام کرده که چگونه باشگاه استقلال قبل از اینکه با او تسویه حساب بکنه، خونه رو به فرد دیگری داده و دنبال حق حقوقش خواهد بود از طریق شکایتی که انجام خواهد داد. مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده، اما این رو میشه با قاطعیت گفت که طی سالهای گذشته این همه بازیکن از ایران در لیگای خارجی بودن، از لیگ بنگلادش گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، ترکیه، حتی هندوستان و چین، هرگز مشابه چنین اتفاقی برای اونها رخ نداده. منچستر یونایتد شکست دیگری رو متحمل شد و یه رکورد تازه به ثبت رسید. از سال 1961 تا حالا یونایتد هرگز 4 بازی پشت سر هم رو نباخته بود که این اتفاق رخ داد. از اون طرف لیورپول تونست لستر سیتی صدرنشین رو شکست بده تا یه موقعیت خوب در اختیار آرسنال قرار بگیره که ساوثهمپتون رو ببره و بیاد به صدر جدول، اما شاگردان رونالد کومن کریسمس تلخی رو رقم زدن برای آرسنالی‌ها. 4-0 این تیم رو از پیش رو برداشتن تا لستر همچنان در صدر جدول باقی بمونه. درباره جذاب‌ترین لیگ ورزشی جهان یعنی NBA هم صحبت کنیم که مسابقاتش تو اوج حساسیت داره دنبال میشه. گلدن استیت موفق شد کلیولند کاوالیرز رو از پیش رو برداره. تقابل دو فوق ستاره بسکتبال جهان یعنی استفان کوری از تیم گلدن استیت با لبرون جیمز به سود کوری به پایان رسید. کوری که محبوبیتش روز به روز داره بیشتر میشه، بهترین شوتیست بسکتبال دنیاست و تیم گلدن استیت هم تونست رکورد جالب توجه 28 پیروزی و فقط 1 شکست در فصل جاری رقابت‌های NBA رو به جا بگذاره. خبر آخر درباره لیگ برتر فوتبال ایران، تساوی پرسپولیس مقابل پدیده مشهد. که در دقیقه پایانی بازی با کاشته رامین رضاییان این اتفاق رخ داد و تساوی استقلال خوزستان مقابل سپاهان اصفهان که همچنان استقلال خوزستان با این یک امتیازی که گرفت موقعیت خودش رو در صدر جدول حفظ کرد. یک شنبه سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزومندم.
خبرهای ورزشی بود از دوست جوان ما مهدی رستمپور که از دانمارک برای ما همیشه گزارش میکنه. اما حالا که بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و در تهران دقیقا رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد، اجازه بدید نیمه دوم برنامه رو با هم دیگه کلید بزنیم و سلام میکنم به همه اونهایی که در این لحظه همراه شدن با رادیو فردا و صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به این برنامه. پیش از هر چیز در بخش دوم هم همراه میشیم با بهروز کارونی تا بشنویم خلاصه آخرین خبرها رو. بهروز.
ممنون رضا جان. با سلام دوباره. پلیس اتریش روز شنبه بر پایه آنچه اطلاعات رسیده از طریق یک سرویس اطلاعاتی متحد این کشور خواند، نسبت به احتمال وقوع حملات تروریستی در پایتخت‌های اروپایی در آستانه سال جدید هشدار داد. ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده گروه حکومت اسلامی، در یک پیام صوتی منتسب به او از مردم عربستان سعودی خواست علیه حاکمان این کشور قیام کنند و وعده داد که به اسرائیل حمله کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که نشست بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است روز 25 ژانویه، پنجم دیماه، پنجم بهمن در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. یک ائتلاف مخالف بشار اسد متشکل از اعراب، کردها و مسیحیان اعلام کرد که سد استراتژیک تشرین در شمال سوریه را از کنترل گروه حکومت اسلامی درآورده است. شرکت والت دیزنی میگوید فیلم سینمایی جدید جنگ ستارگان با عنوان نیرو بیدار می‌شود نزدیک به 1 میلیارد دلار فروش جهانی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 130 هزار تن از مردم اوروگوئه، پاراگوئه، برزیل و آرژانتین منازل خود را به دلیل وقوع سیل در مناطقی از این 4 کشور آمریکای جنوبی تخلیه کردند. معاون فرهنگی سپاه پاسداران روز شنبه گفت شورای نگهبان نباید بگذارد مجلس توسط افراد نفوذی همراه با ضد انقلاب اشغال شود. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز شنبه اعلام اخبار مربوط به آغاز فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی تلگرام در ایران را شایعه توصیف کرد. رضا جان
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر به موضوع کشته شدن رهبر گروه جیش الاسلام در سوریه میپردازیم. دلایل توقیف فیلم خانه دختر ساخته شهرام شاه حسینی رو بررسی میکنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و دست آخر هم به مناسبت دهمین سال مرگ نعمت آقاسی ترانه‌هایی از این خواننده میشنویم. اگه فرصت نمی‌کنیم برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک ما هم میتونین این برنامه رو دنبال کنید. و اگر نظری داشتید شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. سال 2015 میلادی برای سوریه همچنان سال جنگ و بمباران بود، جنگی شدیدتر از سالهای قبل. هنوز افق برقراری صلح چندان روشن نیست، ولی سازمان ملل برای نخستین بار در طول تقریبا 5 سالی که از این جنگ می‌گذرد نشان داده به پیگیری نقشه راه برای رسیدن به صلح در سوریه تمایل دارد. در این میان کشته شدن یکی از رهبران مخالف اسد اوضاع را پیچیده تر کرده. به دنبال بمباران روز گذشته زهران علوش، رهبر جیش الاسلام که یکی از گروه‌های پرنفوذ شرکت کننده در مذاکرات اخیر مخالفان اسد بود، کشته شد. جیش الاسلام بخش‌های مهمی از مناطق اطراف دمشق را در کنترل دارد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، برخی از خبرگزاری‌ها کشته شدن زهران علوش رو ضربه مهمی به مخالفان اسد می‌دونن. نظر شما در مورد این گروه مسلح و نقش اون در جنگ داخلی سوریه چیه؟
ببینید، این گروه مسلح قسمت‌های خیلی مهمی از شرق دمشق رو در اختیار داشت و همین دلیل برداشته شدن این گروه از سر راه میتونه اون نقشه صلح در سوریه رو بهش کمک بکنه. البته هیچ کدوم از گروه ها قابل دفاع نیستن، به خصوص این گروه علارغم یک تمایلاتی که به میان روی داشت در خیلی از جاها شقاوت و بیرحمیه مثل گروه های دیگه داشت، حتی با کنشگران حقوق بشری مثل رازان زیتونی در محلی که تحت کنترل جیش الاسلام بود ربوده شده. و در هر حال تنها تفاوت این گروه این استش که برخلاف حکومت اسلامی حاضر بود با دولت سوریه مذاکره بکنه، و در این حال این هم باید بگیم که نیروهای تحت کنترل این شخص خیلی زیاد و تا حدود 25 هزار نفر تخمین زده میشه، و همین دلیل استش که هنوز 24 ساعت از کشته شدنش نگذشته جانشینی به نام ابو حمام براش در نظر گرفته شده. این قضیه میتونه یک نقطه عطفی باشه، اگرچه ممکنه ابتدا به ساکن مقاومت ها رو تشدید بکنه.
آقای روشندل، منابع تایید نشده اعلام کردن که حمله به جیش الاسلام و کشته شدن زهران علوش توسط روس‌ها صورت گرفته. برخی دیگه از منابع اون رو کار ارتش سوریه میدونن. اهمیت این قضیه در چیه؟
اگر که معلوم بشه این کار کار ارتش سوریه هست، در شرایطی که سوریه داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه اعلام حاکمیت بکنه در بیشتر جاهای سوریه یا در جاهای بیشتر از اون چی تا حالا در دستش بوده، این قضیه اهمیت پیدا میکنه. وگرنه معلومه که در چنین عملیات مهمی قطعا همکاری‌های اطلاعاتی با روسا صورت گرفته. حتی بعضیا میگن که اصل بمباران توسط روسا صورت گرفته، ولی دست شاید هم دست ایرانی هم در کار بوده، اگرچه ایرانی ها مدتی است که در جبهه سوریه یک مقدار ساکت تر هستند. ولی اصل قضیه برای تثبیت حکومت اسد خیلی حائز اهمیت است.
آقای روشندل، کشته شدن زهران علوش میتونه بر جریان مذاکراتی که به ابتکار سازمان ملل شروع شده و قرار ماه آینده ادامه پیدا کنه تأثیری بذاره؟
سازمان ملل چیزی حدود 8 روز یعنی 18 دسامبر بود که به این مثلا نتیجه و قطعنامه رسید. یک نقشه راهی موجود هست، گروه های زیادی پذیرفتن که در جلسات آینده شرکت بکنن، اما چون آتش بسی اعلام نشده بود این قضیه کشته شدن هیچ کدوم از اون توافق هایی که حالا به صورت کوچیک در اونجا به دست اومده رو به هم نمیزنه. یک نقشه راه فقط وجود داره و این گروه ها قرار است که بر اساس اون در 25 ژانویه یا 5 بهمن مجددن تشکیل جلسه بدن، و همین الان استفان میستورا به شدت دنبال این قضیه است، نمیخواد که تحت شعای این قضیه کشته شدن علوش قرار بگیره و در یک بیانیه اعلام کرده که این رو به شدت دنبال خواهد کرد و جلسه انجام خواهد شد. در مقابل این قضیه البته ما ببینیم که گروه های ضد بشار اسد هم یک پیشروی داشتن که اونم حائز اهمیت به طرف سد استراتژیک تشرین بر روی رودخانه فرات از کنترل به اصطلاح داعشی ها در آوردن، نه از کنترل نیروهای دولتی، ولی در مجموع این نشون میده که اونها هم فعالیت خودشون رو دارن اضافه میکنن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل، سپاسگزار از شما.
خواهش میکنم.
در بخش فرهنگ و هنر امروز از ماجرای توقیف فیلم خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی حرف میزنیم. بالاخره بعد از تنش‌های مختلفی که از 33 جشنواره فیلم فجر در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز اعلام کرد که فیلم خانه دختر توقیف شده. درباره گفته‌های وزیر ارشاد و واکنش تهیه کننده این فیلم بیشتر می‌شنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
فیلم خانه دختر رو که فیلمنامه‌ش پرویز شهبازی نوشته و همونطور که گفتین شهرام شاه‌حسینی کارگردانی میکنه با هنرپیشه‌های مثل حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی در سال 93 ساخته شد و بعد در جشن دستی سومین جشنواره فجر هم فیلم یک بار به نمایش گذاشته شد. ولی از همون زمان مخالفت های بسیار شدیدی با این فیلم شروع شد. رسانه های مثلا اصولگرا حالا یا بنیادگرا و غیره علیه این فیلم نوشتن، فیلم رو به غیرت زدایی متهم کردن و به دیگر اتهاماتی که معمولا میگن نمیدونم مخالفت با ارزش های اسلامی و غیره. کار به جای رسید که سینماهای وابسته شهرداری تهران و سینماهای حوزه هنری که در واقع مهمترین سینماهای تهران هستن اعلام کردن که این فیلم رو نمایش نمیدن، حتی گرچه که این فیلم پروانه ساخت داشت، از وزارت ارشاد پروانه ساخت برای این فیلم صادر کرده بود، اما اینا اعلام کردن که ما نمایش نخواهیم داد. وزارت ارشاد هم خودش به اصطلاح موافق نبود با این فیلم و دستور داد که یک اصلاحاتی بشه. فیلم 4 بار گویا تغییر پیدا کرده، تغییراتی پیدا کرده، سانسور شده، اصلاحات شده، اما با این همه بالاخره آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز گفتش که جمله‌اش این است، میگه من با توجه به اصلاحاتی که داده بودن دوباره فیلم رو دیدم، اما اصلاحاتی که انجام شده من راضی نیستم و ما نمیتونیم اجازه بدیم این فیلم نمایش داده بشه. محمد حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم گفتش که من و جنتی فیلم را دیده ایم، با وجود اینکه این فیلم چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته نتوانسته نظر وزیر رو جلب بکنه و فیلم به نمایش در نمیاد. محمد شایسته تهیه کننده فیلم، یعنی تهیه کننده فیلم خانه دختر، اونم اعلام کردش که ما 4 نوبت فیلم رو اصلاح کردیم، هر اصلاحاتی که گفتن انجام دادیم، اما با دستور وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی فیلم توقیف شده و اکران نخواهد شد. اما او گفتش که 10 روز دیگه ما یک نشست مطبوعاتی برگزار خواهیم کرد و حرفامون رو خواهیم زد.
شما به 4 نوبت اصلاح اشاره کردین، اما در این حال فیلم خانه دختر در 33 جشنواره فیلم فجر عنوان 5 فیلم از نگاه مردمی رو هم به دست آورد و این عنوان میتونه نشانه ای از توجه تماشاگرها به این فیلم باشه. با این همه این فیلم توقیف شد، چرا به نظرتون؟
این نکته که اشاره کردید نکته بسیار مهمی است، چون کارگردان این فیلم کارگردانی که قبلا فیلم‌های به اصطلاح گیشه پسند ساخته، فیلم‌هایی که فروش خیلی خوب داشته، مثل اون فیلم کلافر یا زنها فرشته‌اند یا آقای هفت رنگ و غیره. بنابراین فیلم در واقع از این نظر میتونه مخاطبین رو جذب کنه. از طرف دیگه میدونیم که فیلم وقتی مخاطب رو جذب می‌کنه که موضوعات جامعه، موضوعات اصلی جامعه مطرح بشه در فیلم، و طبیعتاً در این فیلم هم یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه مطرح شده، هرچند که کمتر در موردش در جامعه رسمی بحث میشه. حالا چرا فیلم توقیف شد؟ میتونیم چند تا دلیل بگیم. یکی به دلیل اصولا سیاست دولت روحانی است. دولت روحانی به رغم اون چیزی که دربارش تبلیغ شد و بعضی از وزیراش از جمله آقای جنتی وعده دادن که ما میخوایم گشایش ایجاد بکنیم در عرصه فرهنگ و سانسور رو کم بکنیم، اینا در واقع این سیاست رو نداشت. سیاستی رو داشت که آقای رفسنجانی داشت، یعنی سیاست دولت اقتدارگرایی که میخواد در زمینه اقتصادی بسا خصوصی سازی رو بسا پیش ببره و به اقتصاد رو کمتر دولتی بکنه، اما فرهنگ و سیاست رو کاملا کنترل بکنه. این یک دلیل هست که اصولا در سیاست دولت روحانی است. ما در باره تئاتر و کتاب اینا هم می‌بینیم. از طرف دیگه انتخابات، زمان انتخابات نزدیکه، رقابت‌های جنایی است و اینا نمی‌خوان بهانه به دست کسی بدن. اما موضوع از یکی موضوع مهم من برمیگرده به موضوع فیلم. در فیلم خب می‌دونیم که 2 دختر دانشجو هستن که دارن به اصطلاح دوستشون می‌خواد عروسی بکنه و بعد با خبر میشن که او همکلاسیشون به اصطلاح خودکشی کرده. حالا 2 موضوع در این فیلم مطرح میشه. یکی این مسئله بکارت هست، معنی که به اصطلاح می‌دونیم مسئله مهمی در جامعه ما بوده، اما به هر حال با تحولاتی که در جامعه شده دیگه نمیتونه به شکل سنتی باشه. در فیلم یکی از هنرمندهای فیلم میگه که آنچه من در جامعه می‌بینم این است که دخترها دوست دارن دروغ بگویند، پسرها دوست دارن دروغ بشنوند در مورد روابط ما قبل ازدواج که خب همه دارند اما پنهان میکنن. و یک مسئله مهمتری که در فیلم مطرح است به اصطلاح قربانی شدن دختران هستش در خانواده‌ها که بزرگان فامیل به اونا تجاوز میکنن. این اتفاق در جامعه ما هم هست اما بیان نمیشه، معمولی هم پوشیده میشه. در این فیلم مسئله تجاوز پدر به دختر مطرح است. طبیعتا این مسائل حساسی است که اینا نمیخوان که فیلم به اصطلاح عرضه بشه.
فرج سرکوهی سپاسگزارم از شما.
منم از شما متشکرم.
روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم با شهرام رفیع‌زاده، یک بار دیگه همراه میشیم تا ببینیم در 4 گوشه ایران چه خبر هست. شهرام، از صفحه 1 روزنامه اصفهان امروز شروع کنیم.
روزنامه اصفهان امروز در شماره تازه خودش در تیتر یک نوشته گاوخونی رو به زندگی دارد، اشاره است به احیای دوباره تالاب گاوخونی در اصفهان. اما عکس یکی این روزنامه خودروهای فرسوده رو نشون میده در شهر اصفهان و این روزنامه نوشته 100 هزار خودروی فرسوده در خیابان‌های اصفهان در حال تردد هستند. روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه در تیتر یک خودش از قول یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته که وحدت شیعه و سنی یک ضرورت استراتژیک است. عکسی که این روزنامه مربوط است به مانور زلزله در قم و البته این روزنامه خبر داده که جمع کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در قم به 160 نفر رسیده. روزنامه سیستان و بلوچستان هم از افزایش 5 برابری حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، البته کاندیداهای زن در سیستان و بلوچستان، گزارش داده. و روزنامه باختر هم چند گزارش منتشر کرده، یکی ساخت تونل 5 کیلومتری قطار شهری هست در کرمانشاه، عکسی که این روزنامه مربوط است به ابتکار یک خانواده کرمانشاهی برای برگزاری یک یلدای 150 نفری خانوادگی.
شهرام، روزنامه اصفهان امروز یک گزارش داره درباره صدور حکم متهمان قصور در بیمارستان خمینی شهر. به چه نکاتی تو این گزارش اشاره شده؟
بله، روزنامه اصفهان امروز خبر داده که آقای احمد خسروی وفا رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم 3 پرسنل بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر خبر داده. در این بیمارستان چند هفته پیش کودکی رو برده بودن برای اینکه زخمی که زیر گلوش بود بخیه بشه. بعد از اون که خانواده این کودک پول کافی نداشتن، اونطوری که گزارش‌هایی که منتشر شده بود و به نوشته اصفهان امروز، این بخیه باز شده بود. حالا رئیس دادگستری گفته که ما 3 پرسنل این بیمارستان شامل پزشک، پرستار و مسئول بخش رو محاکمه کردیم، حکم رو هم صادر کردیم، اما به دلیل اینکه حکم میتونه قابل اعتراض باشه مجاز به اعلام جزئیات حکم صادره نیست.
خب، روزنامه کارون از نامنویسی بیش از 500 کاندیدا در استان خوزستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
پرنوشته روزنامه کارون دست کم 558 نفر در خوزستان، در استان خوزستان ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، که از میان این 588 نفر بنوشته این روزنامه دست کم 48 داوطلب زن هستند. و این روزنامه اشاره کرده که در ادوار گذشته مجلس شمار زنانی که در استان خوزستان کاندیدا می شدن بسیار کم بود، اما در این دوره رشد قابل توجهی داشتیم.
خب، تو بخش اول چهارم نشد از آلودگی هوای تهران حرف بزنیم که راجبش هم روزنامه خبر داشتن. بذار لااقل در این بخش روزنامه 19 دی از تداوم آلودگی هوا در عراق گزارش داده. دلیل تداوم آلودگی هوا در این شهر چه چیزی عنوان شده؟
این روزنامه اشاره کرده که در شهر عراق یکی از دلایل اصلی آلودگی این هست که این شهر یکی از قطب‌های صنعتی ایران هست، اما طرح جامعه آلودگی هوا، یعنی پیشگیری از آلودگی هوا در عراق، از چند سال پیش تدوین شده بود. بنوشته روزنامه 19 دی تاکنون این کار اجرا نشده و به همین دلیل هست که همچنان آلودگی هوای عراق روز به روز افزونتر و بیشتر میشه. البته این روزنامه یادآوری کرده در سال 92 شماری از شهروندان معترض مدت‌ها در شهر عراق دست به تجمع اعتراضی می‌زدند که سرانجام اعتراضاتشون هم به جایی نرسید.
روزنامه نیم نگاه از تخریب بخشی از دیوارهای محوطه باستانی دارابگرد خبر داده. ابعاد این اتفاق چطوره و دلیلش چیه؟
به نوشته روزنامه نیم نگاه، فرونشست زمین موجب ایجاد شکافی به طول بیش از 50 متر در بستر خندق از اطراف بزرگترین دیوار گلی جهان که همون دیوار شهر باستانی دارابگرد هست شده. البته این روزنامه اشاره کرده که بخشی از دیوار هم تخریب شده و اشاره این روزنامه این هست که یک عامل طبیعی هست که فرونشست دشت‌های استان فارس در ماه‌های گذشته سبب شده که برخی فروشاله‌ها در نقاط دیگر هم مشاهده بشه، اما بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی هم از نظر این روزنامه پنهان نموند.
روزنامه خراسان رضوی از افزایش قربانیان آنفولانزا در این استان خبر داده. خیلی کوتاه، شمار قربانیان به چند نفر رسیده و چه اتفاقی افتاده اونجا؟
آقای مصطفی مهرابی بهار که رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هست گفته دست کم 4 نفر به طور مستقیم تحت ابتلا به آنفولانزا جان خودشون رو در مشهد از دست دادن. آزمایشات هم ایشون گفته در مورد این 4 نفر مثبت بوده و گفته که 360 نفر دیگر هم بستری شدن، شمار دیگری هم به گفته ایشون جان خودشون رو از دست دادن، اما هنوز جواب آزمایشاشون نیامده که معلوم بشه به طور مستقیم تحت تاثیر ابتلا به آنفولانزا بوده یا عوامل دیگری در مرگ اونها دخیل بوده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
به مناسبت 10 سالگرد مرگ نعمت آقاسی خواننده ایرانی، بردیا افشین امروز نگاهی داشته به زندگی و ترانه های او.
پاییز امسال مصادف با 10 سال مرگ هنرمند بسیار محبوب موسیقی کوچه و بازار ایرانی، نعمت الله آزموده، مردی که همگان او را با نام هنری آقاسی میشناسند. امروز در برنامه صبحانه با خبر یادی میکنم از او. آقاسی با نام اصلی نعمت الله آزموده روز 29 تیر ماه سال 1318 خورشیدی در دسفول از مادری اهل این شهر و از پدری اصفهانی متولد شد. گفته شده او در سالهای نوجوانی و جوانی در دسفول پیتهای نفت رو به خانه ها می رسونده. برای همین به او نعمت نفتی هم می گفتند. این هم روایت شده او به هنگام کار همیشه آوازی رو زیر لب داشته. استعداد او در آواز پاش رو به تهران کشوند و او کار خوانندگی رو در انتهای دهه 40 خورشیدی در نمایش خونه ها و کافه های لاله‌زار شروع کرد. و سیاق منحصر به فرد اجرای او که با حرکات خاص و چرخاندن دستمال سفید در دستهاش همراه بود، سخت مخاطبانش رو به وجد می آورد، جوری که بسیاری از اونها همزمان دستمالی به دست می گرفتن و با چرخوندن اون هماهنگ با ضرب آهنگ موسیقی شادی می کردن و برخی از مخاطبانش در اوج هیجان اونچه که در جیب داشتن چیزهای ارزشمند چون ساعت دستشون رو به عنوان هدیه بر روی صحنه پرتاب می کردن. و آقاسی با تک کلام‌های معروفش چون ای والله و خیلی هم ممنون از طرفدارانش تشکر می‌کرد. محبوبیت آقاسی با اجرای آهنگ‌های موفق چون لب کارون، آمنه، جومه نارنجی و خیلی های دیگه از تهران به سایر شهرهای دیگه ایران هم کشیده شد. شهرت و محبوبیت روزافزون آقاسی باعث شد که رادیو و تلویزیون ملی ایران به شکلی غیر منتظره برای جلب بیشتر مخاطبانش با دعوت از آقاسی صدا و تصویرش رو هم در برنامه‌های مختلف پخش کنه، کاری که پیش از این سابقه نداشته و آقاسی اولین هنرمندی است که از عرصه موسیقی لاله‌زار به رادیو و تلویزیون ملی ایران اومده بود.
مبادا روزی مالکتی باشی اخوه ویلا لیلی
اقبال از آقاسی به حدی بود که مردم برای اجرای برنامه او رو بر روی دستانشون به محل اجرا می رسوندن و شدت توجه اونها از آقاسی باعث شد که سینماگران اون دوره در اوایل دهه 50 خورشیدی پای آقاسی رو به عرصه فیلم فارسی بکشونند. آقاسی با فیلم هایی به نام ایوالله و خیلی هم ممنون که هر دو عنوان فیلم برگرفته از تکیه کلام های مخصوص او بودند شروع به فعالیت سینمایی کرد. او تا میانه های دهه 50 خورشیدی در چند فیلم دیگر هم به عنوان هنرپیشه درخشید. یکی از این فیلم ها نعمت نفتی نام داشت که اشاره به دوران نوجوانی و جوانی آقاسی در شهر دسفول داره. فعالیت‌های هنری آقاسی بعد از انقلاب سال 1357 در ایران متوقف شد. با این حال در سال 1382 خورشیدی، یعنی بعد از یک ربع قرن دوری از صحنه، به آقاسی اجازه داده شد تا در تئاتر پارس لاله‌زار تهران، همون جایی که کار خودش را شروع کرده بود، آواز بخونه. ولی ازدحام و استقبال مردم برای اجرای آقاسی به حدی بود که خیابان لاله‌زار بسته شد. برخی از ناظران میگن همین استقبال گسترده و بی‌سابقه از آقاسی باعث شد که جلوی برنامه‌اش گرفته شه. بعد از این باز هم آقاسی به کنج انزوایی کشیده شد که 25 سال گذشته رو در اون سپری کرده بود. نهایتاً صدایی که سالهای سال در انتهای دهه 40 و ابتدای دهه 50 خورشیدی دلهای مردم رو شاد میکرد، به یک باره در 14 آبان ماه سال 1384 خورشیدی خاموش شد. سکته مغزی بود که نعمت الله آقاسی رو از پا در آورد، در حالی که او تنها 66 سال سن داشت.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. سپاسگزارم از همراهیتون. فردا با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.